خاطرتن مترادفاك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح خط 2 قطار شهری مشهد در دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان خراسان رضوی. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در سفر به گیلان از تلاش برای اتمام ساخت خط آهن رشت انزلی خبر داد.
زائران خانه خدا در آستانه آغاز مناسک حج، زائران برای نخستین مرحله وقوف امروز عازم صحرای عرفات می شوند.
استعفای رئیس سامانه ی حمایت از مبادلات مالی اروپا با ایران، اینستکس، اربل آلمانی چند روز پس از آغاز به کار از سمت خود کناره گیری کرد.
و آتش جنگ نیابتی امارات و عربستان بر شهر عدن در جنوب یمن، دست کم 6 تن در درگیری بین طرفداران دو عضو ائتلاف متجاوز به یمن کشته شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم سارمی و من گرجی با مشروع خبرها از رادیو ایران همراه شما هستیم.
آیین‌های ویژه شب سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام دیشب در سراسر کشور برگزار شد. دوستداران خاندان اهل بیت علیهم السلام با شرکت در مراسم ویژه این مناسبت در حسینیه‌ها و مساجد شهادت پنجمین گوهر آسمان امامت و ولایت حضرت باقر العلوم علیه السلام را تسلیت گفتند. حرم مطهر امام رضا علیه السلام به همین مناسبت سیاه پوش بود.
4 ساله بود که در صحرای کربلا اوج مظلومیت خاندانش را نظاره کرد. در 38 سالگی پس از شهادت مظلومانه پدرش به امامت رسید. نامش محمد بود و کنیه‌اش باقرالعلوم. ظلم و ستم بنی امیه و شورش‌های گسترده بر علیه آنها عرصه را بیش از هر زمان دیگری برای امام محمد باقر علیه السلام باز کرده بود تا به ترویج اسلام واقعی در جامعه بپردازد.
باقر علوم عالم، عالم آل پیامبر، قربت و مظلومیت.
اهریمنان زمانش را بران داشت تا او را به شهادت برسانند و سرانجام در هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری امام محمد باقر علیه السلام در سن 57 سالگی و به دستور هشام بن عبدالملک در مدینه به شهادت رسید و بقی جسم آسمانیش را در بر گرفت، همان قطعه از زمین که سالهاست به نمادی از قربت اهل بیت علیه السلام تبدیل شد.
و حالا در سال روز شهادت این امام همام، رهروانش در کنار بارگاه منور فرزند رؤوف او به سوگ و ماتم نشستند. امین زحمتکش، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
معاون اول رئیس جمهور امروز و در دومین روز از سفر به استان خراسان رضوی خط 2 قطار شهری مشهد را افتتاح می کند. اسحاق جهانگیری دیشب در نشست مشترک شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات این استان از جمله مشکل حاشیه نشینی در اطراف شهر 1,200,000 نفری مشهد افزود، از پیشنهاد سرمایه گذاری داخلی برای اجرای طرح قطار برقی مشهد تهران استقبال می کنیم.
سفر دو روزه معاون اول رئیس جمهور به خراسان رضوی. اسحاق جهانگیری با فعالان اقتصادی خراسان رضوی نشستی تخصصی داشت که در آن مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی این استان بررسی شد.
توانمندسازی جزء مهمترین اولویت‌های
برنامه معاون اول رئیس جمهور حضور در مراسم افتتاحیه طرح‌های کمیته امداد بود.
دولت به صورت جدی اصرار داره که چهره خشن فقر از کشور
31 نیروگاه خورشیدی در نیشابور و طرحهای مسکن مددجویان کمیته امداد درگز طرحی بود که اسحاق جهانگیری به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. شهرستان چناران در 50 کیلومتری مشهد اما اولین مقصد جهانگیری در بدو ورود به خراسان رضوی بود. افتتاح خط تولیدی نوشیدنی در بسته‌بندی قوطی و شیشه و افتتاح خط تولید گاز کربنی که مورد استفاده در نوشیدنی با سرمایه گذاری ارزی 25 میلیون یورویی و 600 میلیارد تومانی دو طرحی بود که افتتاح شد. طرح سوم که با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی در قوچان به بهره برداری رسید، دامداری مولدی هزار رسی است که با تولید روزانه 10 تن باعث اشتغال زایی 300 نفر شده است.
دامداری‌های صنعتی خیلی خوبی رو در کشور با رکوردهای قابل قبول، قابل رقابت با رکوردهای جهانی داریم. این واقعیتی است که ما امروز باش روبرو هستیم در کشورمون و روز به روز هم در حال توسعه و گسترشه.
امروز قرار است اسحاق جهانگیری خط 2 قطار شهری مشهد را افتتاح کند و کلنگ احداث خط 4 قطار شهری مشهد را به زمین بزند. توکم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزیر جهاد کشاورزی هم در سفر به قوچان شبکه آبیاری اراضی پایاب سد توارک قوچان را افتتاح کرد و از نزدیک در جریان مشکلات مردم این شهر قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به قوچان از مجتمع خبوشان 107 واحدی دامهای سبک و سنگین بازدید و به مشکلات دامداران رسیدگی کردند. محمود حجتی گفت دامداری باید با زراعت تلفیق شود و همه مسئولین و تولید کنندگان نیز به این موضوع توجه کنند.
دامداری با زراعت باید تلفیق بشه. بخشش علفه خشبی رو خودش دامدار باید بخشش و پسچر باغش باید باشه.
در این سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی طرح شبکه آبیاری اراضی پایاب سد تبارک قوچان در سطح 650 هکتار با اعتبار 75 میلیارد ریال افتتاح شد.
خب این طرح از گذشته توسط همکارانمون در وزارت نیرو اجرا شده، الحمدلله با همت و حضور خود کشاورزان و بهره بردارا به صورت حدود 650 هکتارش اینجا سرجم مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و سه سیستم اینجا اجرا شده، هم شبکه های 3 و 4 رو اجرا کردن، هم کم فشار اجرا کردن و همون جایی که مالکیت ها اجازه میداد و اراضی مقدار یک پارچه بوده که بیشتر در توت و اراضی بنیاد بوده، توانستن به صورت تحت فشار انجام بدن که جای تشکر و تقدیر داره.
حمید رضا خالقی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قوچان.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در سفر به استان گیلان از اتمام احداث خط آهن رشت انزلی تا پایان سال آینده خبر داد. محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از قطعه 6 و 7 طرح احداث خط آهن رشت انزلی گفت با اتمام این طرح حلقه دریای کریدور شمال جنوب موسوم به نوستراک تکمیل می شود. وی همچنین از عزم جدی دولت برای اجرای هرچه سریعتر خط آهن رشت آستارا خبر داد و افزود اجرای این طرح به طور مشارکتی از سوی ایران و آذربایجان عملیاتی می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سفر خود به این استان از روند فعالیت سه واحد تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت نیز بازدید و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان نیز شرکت کرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در سفر به استان لرستان از بکارگیری 20 هزار معلم جدید تا اول مهر خبر داد. حسینی با اشاره به اینکه 22 استان سیلزری کشور حدود 1400 مدرسه آسیب جدی دیدن افزود 280 مدرسه باید به طور کامل ساخته شود. وی افزود همه مدارس تخریبی 1 تا 5 کلاسه تا اول مهر افتتاح می شوند و تکمیل بقیه مدارس به سال آینده موکول خواهد شد. به گفته ی حسینی 300 میلیارد تومان هم برای برچیدن بخاری های نفتی به استانها اختصاص یافته که 13 میلیارد تومان از آن تا کنون در اختیار استان لرستان قرار گرفته است و تا اول مهر 24 هزار کلاس درس در کشور به بخاری هوشمند تجهیز می شود. وزیر راه و شهرسازی هم در سفر به لرستان از مراحل ساخت و ساز در مناطق سیلزده بازدید و چند پل و راه روستایی را افتتاح کرد. محمد اسلامی گفت منازل مسکونی که در مناطق سیلزده پلوختر و معمولان در جریان سیل تخریب و در حال احداث بوده تا پایان امسال به اتمام می‌رسد. اسلامی در حاشیه بازدید از سایت 10 هکتاری احداث منازل سیلزدگان معمولان افزود تعدادی از منازل مسکونی سیلزدگان در پلوختر و معمولان ایران که در حریم رودخانه بوده و در جریان وقوع سیل تخریب شده اند با مشخص کردن مکان جایگزین در حال ساخت و ساز هستند.
زائران ایرانی بیت الله الحرام پنجشنبه شب آخرین دعای حرفیز و روح بخش کمیل را قبل از عزیمت به مشاعر مقدسه و انجام مناسک حج در مکه مکرمه زمزمه کردند. زوار ایرانی پیش از ایام تشریق روح و جسم و جان خود را با روزه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و دعای کمیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام صفا دادند و آماده حضور در مشاعر برای انجام مناسک حج شدند. زائران خانه خدا برای نخستین مرحله از مناسک حج که وقوف در صحرای عرفات است از امروز عازم سرزمین عرفات می شوند. رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت:
عملیات انتقال رو با انتقال برادران و خواهران اهل سنتمون از مکه به منا شروع میکنیم با تحویل حدود 64 اتوبوس از 590 اتوبوسی که در عملیات نقل ترددی بناست در اختیار حجاج ایرانی قرار بگیره و الباقی زائرین ایرانی رو ساعت 16 از مکه با 590 اتوبوس به سمت عرفات منتقل میکنیم. بعد از اون باز انتقال زائرین اهل سنت رو ما در صبح روز نهم از منا به عرفات رو داریم. در عرفات خب برای مناسبت ها و مراسمات طبق برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته شده هم صبح هم بعد از ما دو مناسبت و مراسم مهم براءت از مشرکین و مراسم دعای عرفه رو داریم.
تشدید درگیری نیابتی امارات و عربستان در یمن. این درگیری ها که از چند روز پیش در شهر جنوبی عدن آغاز شده است، از دیروز دست کم 6 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. طرفداران امارات و نیروهای عبدربه منصور هادی که مورد حمایت سعودی ها قرار دارند در درگیری های دیروز از سلاح‌های سنگین و تانک استفاده کردند، تا جایی که در پی شدت گرفتن درگیری ها پروازهای فرودگاه عدن متوقف شد. بر اساس گزارش ها در درگیری های دیروز برخی منازل شهروندان یمنی در استان عدن با گلوله‌های خمپاره هدف قرار گرفت. منابع یمنی گزارش می‌دهند با توجه به بی‌اعتمادی دو طرف درگیری به همدیگر و تلاش طرفین برای گسیل نیروهای بیشتر به مناطق درگیری، شرایط در عدن به سمت بدتر شدن پیش می‌رود. اما در استان الهدیده نیز در پی حملات توپخانه مزدوران متجاوز به شهرستان الهالی 3 زن و 1 کودک به شهادت رسیدند. نیروهای ارتش یمن هم در پاسخ به ادامه جنایات نیروهای سعودی فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان را با چند فروند هواپیمای بدون سرنشین بمباران کردند. 8 نظامی سعودی نیز با آتش تک تیراندازان یمنی در استان حجه در شمال یمن به هلاکت رسیدند.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین هند و پاکستان بر سر کشمیر، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرد و خویشتنداری طرفین را خواستار شد. تنش در روابط هند و پاکستان پس از گام‌های اخیر دهلی نو در کشمیر تشدید شد. در چند روز اخیر نظامیان هند و پاکستان چند بار با هم در خط کنترل کشمیر درگیر شدند.
ادامه تنش‌ها بین اسلام‌آباد و دهلی نو پس از اقدام هند در لغو خودمختاری منطقه کشمیر با حذف بندهای 35 و 370 قانون اساسی خود، تنش‌های سیاسی بین اسلام‌آباد و دهلی نو به اوج خود رسیده است. پاکستان در اعتراض به این اقدام هند اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با دهلی نو را کاهش داده و تمامی روابط تجاری‌اش را با آن کشور تعلیق خواهد کرد. پاکستان همچنین در اعتراض به اقدام هند تردد قطار دوستی بین دو کشور معروف به سمجوتا اکسپرس را متوقف کرده است. همچنین نمایش تمامی فیلم‌های هندی در پاکستان ممنوع اعلام شده است. پاکستان همچنین قرار است روز 14 اوت سال روز استقلال خود را به عنوان روز همبستگی با مردم کشمیر اعلام کند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که بیش از 500 نفر از رهبران و فعالان کشمیری توسط نیروهای امنیتی هند دستگیر شدند. با توجه به افزایش تنش‌ها بین پاکستان و هند، نگرانی‌های بین‌المللی نیز افزایش یافته و بسیاری از کشورهای منطقه‌ای تأکید دارند که مقامات دو کشور باید با خویشتنداری مسائل فیمابین را از طریق مذاکرات حل و فصل کنند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
رئیس جدید سامانه تسهیل تجارت اروپا با ایران موسوم به اینستکس از سمتش کناره‌گیری کرد. روزنامه بیلد آلمان نوشت برن اربل که به تازگی ریاست اینستکس را عهده‌دار شده بود به خاطر انتقاد از اسرائیل از سمت خود کناره‌گیری کرد. اربل اخیراً در گفتگو با یک رادیوی اینترنتی گفته بود اسرائیل به قیمت از دست رفتن وطن فلسطینیان تشکیل شده است. او همچنین گفته بود توافق هسته‌ای با ایران تنها تصمیم آلمان بود که برخلاف خواست اسرائیل است. اربل سفیر پیشین آلمان در ایران و از موافقان توافق هسته‌ای و مخالف سیاست‌های آمریکا درباره برجام و موضوع موشک ایران بود. پیش از اربل ریاست اینستکس را پرفیشر، بانکدار مشهور آلمانی به عهده داشت. اینستکس را سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس ایجاد کردند و هدف از آن حمایت از مبادلات مالی اروپا با ایران اعلام شده است. وزیر امور خارجه کشورمان اخیراً گفت سازوکار تبادل مالی اروپا با ایران هنوز عملیاتی نشده است.
دومین گزینه مد نظر رئیس جمهور آمریکا برای مدیریت اطلاعات ملی این کشور هم کنار کشید. سوزان گوردون که معاون مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود، پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا استعفای خود را از این سمت اعلام کرد و از پذیرش مدیریت اطلاعات ملی آمریکا انصراف داد. قرار بود گوردون جایگزین دن کوتس شود که اخیراً از مدیریت اطلاعات ملی آمریکا کناره‌گیری کرد. دونالد ترامپ پیش از گوردون جان رادکلیف را به عنوان مدیر اطلاعات ملی آمریکا معرفی کرده بود، اما او هفته گذشته از نامزدی برای این سمت انصراف داد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا اخیراً پس از ماها کشمکش با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او با ترامپ درباره موضوعات مختلف از جمله روسیه، ایران و کره شمالی اختلاف داشت.
توزیع حدود 1,400,000 حلقه لاستیک سنگین میان رانندگان. حاج علی معاون دفتر حمل و نقل و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان این مطلب درباره نحوه توزیع لاستیک خودروهای سنگین گفت:
از تیر ماه سال گذشته تا الان حدود 1,400,000 حلقه لاستیک سنگین تحویل سازمان راهداری شد که همه را بین رانندگان بر اساس پیمایش ناوگانشون توزیع کرد. مالکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای که کارت هوشمند فعال دارند میتونن به ادارات کل محل شماره گذاری پلاک ناوگانشون مراجعه بکنن، به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اون استان مراجعه بکنن بر اساس پیمایشی که طی کردن، یعنی بر اساس کارکردی که ناوگانشون داشته بهشون لاستیک تعلق میگیره. اونجا کاملا سیستمی هست، میزان سهمیه‌ای که به اون ناوگان تعلق میگیره رو مشخص میکنه بر اساس اون و بر اساس اون مارکایی که موجود هست، برندهایی که موجود هست و قیمت حواله صادر میشه و مالک ناوگان مراجعه میکنه به توزیع کننده لاستیک و لاستیکش رو تحویل میگیره. برای ناوگان اتوبوسی به ازای هر 20,000 کیلومتر دو حلقه لاستیک تعلق میگیره. برای ناوگان مینیبوسی به ازای هر 15,000 کیلومتر دو حلقه. ناوگان باری بر اساس ظرفیت حمل هست. اگر ظرفیت حملش تا 20 تن باشه به ازای هر 20,000 کیلومتر دو حلقه. اگر ظرفیت حملش بیش از 20 تن و تا 40 تن باشه به ازای هر 15,000 کیلومتر دو حلقه. و اگر ظرفیت حملش بیش از 40 تن باشه به ازای هر 10,000 کیلومتر دو حلقه بهش تعلق میگیره.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت حذف دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی نیازمند همکاری وزارت بهداشت و اتصال به سامانه پرونده الکترونیکی است. مصطفی سالاری در این باره به همکارم فیض آبادی گفت:
این را ما باید وزارت بهداشت هم پرونده الکترونیکیشون کامل تر بشود، ما متصل بشویم، چون اونها الان ما ملکی ها مشکل نداریم، به لحاظی که ملکی خودمون خدمات الکترونیکی میدیم مشکل خاصی نداریم، منتها وزارت بهداشت ان شاء الله ما همکاری خواهیم کرد که فارشون رو تکمیل بکنن. اونها سامانه پرونده الکترونیکیشون را ما متصل بشویم میتونیم کامل دفترچه رو حذف کنیم که این رو در حال پیگیری و کار مشترک هستیم.
صفای طولانی چیه؟ نوبته بیمارستان برنامه رو دارید؟
بعضی بیمارستان‌ها به لحاظ کیفیت خدماتشون متقاضی بیشتری داره، اونها بخشش را شاید ما بتونیم حل بکنیم، بخشش هم ناشی از کیفیت اونجاست. بخش‌های دیگری ما ممکنه ظرفیت بیمارستانمون در یک شهری، در یک منطقه، در یک ناحیه‌ای متناسب با جمعیت نباشه. مجموع بیمارستان‌های ما به بیمارستان‌های وزارت بهداشت، اونجاها ما باید با هم فکر بکنیم، اولویت‌بندی بکنیم برای توسعه ظرفیت. اولویت ما هم توسعه ظرفیت تخت‌های بیمارستانی بیمارستان‌های موجودمون هست، چون با هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر میتونیم ظرفیتون اضافه کنیم.
صادرات 600 میلیون دلاری صنایع دستی. معاون دفتر صادرات صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت صادرات رسمی صنایع دستی در سال گذشته 289 میلیون دلار بود و به همین میزان نیز صادرات چمدانی صنایع دستی داشتیم. فرزاد اوجانی افزود
میزان صادرات ما در سال 97 بالغ بر 289 میلیون دلار بودش. آماری که من خدمتتون اعلام کردم آمار رسمی هستش که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه. دو تا آمار دیگه هم ما داریم که در واقع به عنوان صادرات صنایع دستی محسوب میشه، ولی این دو تا آمار آمار رسمی نیستش. یه آمار برمیگرده با آمار صادرات چمدانی ما که بعضن توسط خود تولید کنندگان و فعالان صنایع دستی به همراه خودشون در هنگام مسافرت، در هنگام رویدادها همراه میبرن و یا یک بخشیش رو خود مشتریان خارجی ما هستن که به صورت چمدانی این رو به عنوان صادرات به خودشون حمل میکنن. بخش سوم صادرات ما که باز لحاظ نمیشه و به صورت غیر رسمی هستش و رقم بسیار بالایی رو شامل میشه، صادراتی هستش که توسط مسافران ورودی هنگام بازگشت به کشورهای خودشون و توسط ایرانیانی که خارج از کشور هستن، که اگه ما این دو تا رو با هم دیگه جمع کنیم رقمش حداقلش میتونه معادل همون رقم صادرات رسمی باشه که از گمرکات کشور اعلام میشه.
مدیرعامل شرکت ملی پخش تاکید کرد پس از 20 مرداد هم کارت سوخت جایگاه ها همچنان فعال میماند و مردم نگران دریافت سوخت نباشند. در تهران 4 دفتر حسی منتخب امروز هم برای تحویل کارت سوخت به متقاضیان باز است.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان پایه دهم در صورتی که نمره قبولی تغییر رشته را کسب نکرده اند می توانند در دو نوبت خرداد و شهریور در امتحانات شرکت کنند.
نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان هفته آینده در پایگاه اینترنتی azmun.medu.ir اعلام می شود.
214 شهردار جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا در نامه‌ای به اعضای سنای این کشور از آنها خواستند برای اصلاح قوانین مربوط به بازار فروش اسلحه و کنترل آن به صورت فوری قوانین جدیدی را به تصویب برسانند. در هفته اخیر در دو شهر الپاسو در تگزاس و دیتون در ایالت اوهایو 31 نفر به ضرب گلوله کشته شدند و ده ها تن مجروح شدند.
ماموران تحویل کالا در فرانسه در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به دستمزد پایین برگزار شد. به گفته یکی از تظاهرکنندگان یک مامور تحویل کالا برای هر ساعت حدود 3 یورو دستمزد دریافت می‌کند که رقم بسیار کمی است.
و رسانه‌های محلی قرقیزستان از بازداشت الماس بیک آتامبایف رئیس جمهوری سابق این کشور در منزلش در بیشکک خبر دادند. آتامبایف به فساد اقتصادی متهم شده است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. رقابت‌های بین‌المللی کشتی جایزه بزرگ گرجستان با 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز برای تیم ایران ادامه یافت. در مسابقات 5 وزن نخست فرنگی و آزاد، پویا ناصرپور، امین کاویانی نژاد و یونس امامی مدال طلا، بهمن تیموری مدال نقره و سامان عبدولی، میثم دلخانی و محمد باقر یخکشی مدال برنز برای کشورمان به ارمغان آوردند. در 5 وزن دوم هم امروز حامد تاب، محمد علی گرایی، رامین طاهری و پیمان بیابانی برای مدال طلا و علیرضا سلگ، رضا افسلی، ابوالفضل حاجی پور، شیرزاد بهشتی طلا، علیرضا نجاتی، محمد جواد رضایی و پژمان پشتران برای مدال برنز به مسافه حریفان می‌روند. تیم فوتسال مثل سنگون ورزقان ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه آسیا در بانکوک تایلند با نتیجه 8-2 مقابل تیم کازیمیه کویت به پیروزی رسید. در دیگر دیدار گروه 4 تیم ناگویا ژاپن 4-2 از ظفره امارات را شکست داد. قهرمان ایران فردا و دوشنبه به ترتیب با از ظفره و ناگویا دیدار می‌کند. همچنین در بازی‌های مهم هفته هفتم لیگ برتر فوتسالیان تیم گیتی پسند سوم با برتری 2-3 برابر تیم قهرنشین شاهین کرمانشاه به صدر جدول صعود کرد. گلدوس مربی شاهین:
خب خدا رو شکر دیگه یه بازی خیلی خوبی شاهد بودید، هم از تیم گیتی پسند که واقعا بسیار تیم خیلی پرمهره و بسیار تیم با سابقه هستش و تیم ما هم که با این شرایطی که هست خدا رو شکر حالا نتیجه درست با باخت برای ما حاصل شد، ولی خب دیگه ما هم با همین بذارت بکنم شرایط خوبی بود که بازی خوبی انجام دیدیم.
بیغم سرمربی گیتی پسند:
کم فشار رو تیمم بود. تیم کرمانشاه هم خیلی میومد عقب دفاع میکرد، ضد حمله میزد. خب ضد حملاتت هم میشه خطرناک میشه. با توجه به این یکم با ریسک کمتری بازی کردیم. ما بازی آذرخشان حالا 10 تا زدیم، همه از ما توقع دارن که باز مثلا بازی پرگل بشه. ما بازی رو 2-0 بردیم. بزرگترین حسن این بازی این بود که ما گل نخوردیم. این به نظر من از برد برای من شیرین تره که ما بتونیم یواش یواش تو تیممون جا بندازیم که هیچ تیمی نمیتونه به ما گل بزنه.
تیم ستارگان ورامین 5-4 بر مقاومت البرز چیره شد و تیم سنیج صاحب 2-1 نتیجه را به تیم سوهان محمد سیمای قم واگذار و از صدر جدول سقوط کرد. قیاسی سرمربی تیم قم:
ما بازیشون رو 2 بازی آنالیز کرده بودیم. در واقع تمام اون روزنه هایی که باید میبستیم برای نفوذ توپ، شوت هایی که باید میزدن تقریبا بچه ها بستن و هر آنچه که بهشون گفته بودیم انجام دادن. خب این انتظار هم داشتیم که اونا برای برد میان و قطعا توی حمله کردن پشتشون خالی میشه و شرایط برای ما مهیاست برای ضد حمله و استفاده از فضای پشتشون که خالی بود، که خب هر دوتا گلمون هم به همین شکل زدیم.
عسکری مقدم سرمربی صابه:
می‌کنم یه ذره باید ظرفیتمون رو بیشتر کنیم. صدر جدول بودن، البته بچه‌ها زحمتشون کشیدن، ولی بین دو نیمه بهشون گفتیم راهکار چیه، ولی متاسفانه نتونستیم. بازیکن‌های جوان احساسی شدیم، هممون احساسی شدیم روز بعد، خیلی روز بعد. موقعیت گل زیاد تو جاهایی که تیم میره نیمه دفاع میکنه و میره زمین خودش میچسبه و دنبال ضد حمله است ما به مشکل برخوردیم. باید روش کار کنیم. ان تبریک میگم به تیم قم، مبارکشون باشه. تمرین می‌کنیم، تلاش می‌کنیم برای هفته آینده. ان شاءالله
در جدول پس از گیتی پسند 14 امتیازی، سنیج صابه و سوهان محمد سیزیما با 1 مسابقه کمتر و با 13 امتیاز در ردای دوم و سوم قرار دارند. تیم ملی والیبال ایران در آغاز مرحله نخست مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 توکیو امروز ساعت 17:30 در سن پترزبورگ برابر تیم ملی کوبا سفارایی میکند. تیم کشورمان در ادامه مسابقات گروه 4 فردا در همین ساعت برابر تیم مکزیک و پس فردا ساعت 20:30 در مهمترین بازی خود در این مرحله مقابل تیم ملی روسیه قهرمان لیگ جهانی به میدان میرود. تیم های برتر 6 گروه مستقیم جواز حضور در المپیک را به دست می آورند و تیم کشورمان در صورت ناکامی آذر ماه در چین یک بار دیگر می تواند در مسابقات قاری برای رسیدن به المپیک تلاش کند. تیم ملی بسکتبال ایران هم که برای چند بازی تدارکاتی در آتن به سر می آورد، دیشب برابر تیم ملی یونان 82-69 نتیجه را واگذار کرد. ملی پوشان کشوران که مسابقات جام جهانی را پیش رو دارند در تورنمنت سه جانبه آتن نیز فردا مقابل تیم ملی مجارستان و پس فردا یک بار دیگر برابر تیم یونان سفارایی می کنند. جام جهانی بسکتبال 9 شهریور در 8 شهر چین آغاز می شود و تیم ملی ایران در گروه سوم با تیم های اسپانیا، تونس و پورتوریکو در گوانجو رقابت خواهد کرد. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی امروز و فردا شنبه برای سواحل دریای خزر بارش‌های پراکنده و افزایش چند درجه دما پیش بینی کرد. امروز برخی مناطق شمال غرب و هرمزگان نیز شاهد رگبار پراکنده خواهد بود. موج جدید بارندگی‌ها در سواحل شمالی کشور از یک شنبه آغاز می‌شود و تا دوشنبه تمام سواحل را در بر می‌گیرد. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
یه امروز و فردا در سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ میده و برای نوار ساحلی دریای خزر و همینطور شمال غرب کشور افزایش دمای حدوداً 3-6 درجه رو انتظار داریم. ضمن اینکه از بعد از ظهر امروز در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و همچنین در برخی از نقاط استان هرمزگان و فردا علاوه بر این مناطق در شمال آذربایجان غربی رگبار پراکنده دور از انتظار خواهد بود. اما از روز یک شنبه بعد از ظهر با توجه به شمالی شدن جریانات بر روی سواحل خزر، بارش ها از غرب سواحل شروع خواهد شد. در استان های اردبیل و گیلان شروع میشه این بارش ها و روز دوشنبه کل سواحل رو در بر میگیره و از بعد از ظهر روز دوشنبه دیگه انتظار داریم در ارتفاعات البرز شرقی در استان هایی از جمله گلستان، سمنان، خراسان شمالی و برخی از نقاط آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، شمال همدان و کردستان رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ بده. اما امروز وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل همچنان ادامه خواهد داشت. تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. گاهی وزش باد رو خواهیم داشت و حداکثر دما امروز در تهران 36 درجه بالای صفر خواهد شد.
شنوندگان عزیز، به پایان مشروع خبرها از رادیو ایران رسیدیم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:10 دقیقه است. سپاسگزاریم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.